بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. لطف خدا به جلسه چهارم سیر مطالعاتی آثار ویژه شهید مطهری رسیدیم. خب بدون مقدمه بریم به ادامه مطلب بپردازیم. به فایل پی دی اف صفحه 24 کتاب انسان و ایمان علامه شهید مرتضی مطهری. نیاز انسان به علم و ایمان توأمان سخت توجه اندیشمندان را اهم از مذهبی و غیر مذهبی برانگیخته است. علامه محمد اقبال لاهوری میگوید بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیری روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد و اصولی اساسی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماعی بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند. شک نیست که اروپای جدید دستگاه‌های اندیشه‌ای و مثالی در این رشته‌ها تأسیس کرده است. ولی تجربه نشان می‌دهد که حقیقتی که از راه عقل محض به دست آید نمی‌تواند آن حرارت اعتقاد زنده‌ای را داشته باشد که تنها با الهام شخصی حاصل می‌شود. به همین دلیل است که عقل محض چندان تأثیری در نوع بشر نکرده، در صورتی که دین پیوسته مایه ارتقای افراد و تغییر شکل جوامع بشری بوده. مثالیگری اروپا هرگز به صورت عامل زنده‌ای در حیات آن نیامده و نتیجه آن من سرگردانی است که در میان دموکراسی‌های ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود می‌پردازد، که کار آنها منحصراً به بهره‌کشی از درویشان به سود توانگران است. سخن مرا باور کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است. از طرف دیگر مسلمانان مالک اندیشه ها و کمال مطلوب های مطلق مبنی بر وحی می باشند که چون از درونی ترین ژرفای زندگی بیان می شود به ظاهری بودن آن رنگ باطنی می دهد. برای فرد مسلمان شالوده روحانی زندگی امری اعتقادی است و برای دفاع از این اعتقاد به آسانی جان خود را فدا می کند. ویلدورانت، نویسنده معروف تاریخ تمدن، با اینکه غیر مذهبی است می گوید اختلاف دنیای قدیم با دنیای ماشینی جدید فقط در وسایل است نه در مقاصد. چه خواهید گفت اگر همه پیشرفت‌های ما تنها اصلاح روش‌ها و وسایل باشد، نه بهبود غایات و مقاصد؟ همو می‌گوید ثروت خستگی آور است، عقل و حکمت نور ضعیف سردی است، اما عشق است که با داداری خارج از حدود بیان دلها را گرم می‌کند. خب از اینجا به بعد دوباره صحبت خود شهید مطهری است. امروز غالباً دریافتند که سیانتیسم یعنی علمگرایی محض و تربیت علمی خالص از ساختن انسان تمام ناتوان است. تربیت علمی خالص نیمه انسان می سازد، نه انسان تمام. محصول این تربیت ماده خام انسان است، نه انسان ساخته شده. انسان توانا و قدرتمند می سازد، نه انسان با فضیلت. انسان تک ساحتی می سازد، نه انسان چند ساحتی. امروز همه دریافتند که عصر علم محض به پایان رسیده است و یک خلأ آرمانی جامعه ها را تهدید می کند. برخی می خواهند این خلأ را با فلسفه محض پر کنند. بعضی دست به دامن ادبیات و هنر و علوم انسانی شدند. در کشور ما نیز کم و بیش پیشنهاد فرهنگ انسانگرا و مخصوصا ادبیات عرفانی از قبیل ادبیات مولوی و سعدی و حافظ برای پر کردن این خلأ معنوی و آرمانی مطرح است. غافل از این که این ادبیات روح و جاذبه خود را از مذهب گرفته است. روح انسانگرایی این ادبیات همان روح مذهبی اسلامی است، وگرنه چرا برخی ادبیات نوین امروزی با همه تظاهر به انسانگرایی این همه سرد و بیروح و بیجاذبه است؟ محتوای انسانی ادبیات عرفانی ما ناشی از نوعی تفکر درباره جهان و انسان است که همان تفکر اسلامی است. اگر روح اسلامی را از این شاهکارهای ادبی بگیریم، توفاله‌ای و اندام مرده‌ای بیش باقی نمی‌ماند. ویلدورانت از کسانی است که این خلأ را حس می‌کند و ادبیات و فلسفه و هنر را برای پر کردن آن پیشنهاد می کند. می گوید ضرر و خسرانی که متوجه مدارس و دانشگاه های ماست بیشتر از نظریه تربیتی اسپنسر است که تربیت را سازگار کردن انسان با محیط خود تعریف کرده است. این تعریف مرده و مکانیکی است و از فلسفه برتری مکانیک برخواسته است و هر ذهن و روح خلاق از آن متنفر است. نتیجه این شده که مدارس ما از علوم نظری و مکانیکی پر شده است و از موضوعات ادبیات و تاریخ و فلسفه و هنر که به قول خودشان بیفایده است خالی مانده است. تربیتی که فقط علمی باشد محصولش جز ابزار چیزی نیست. شخص را از زیبایی بیگانه می سازد و او را از حکمت جدا می کند. برای دنیا بهتر آن بود که اسپنسر کتابی نمی نوشت. خب اینم نقدیه که ویلدوران نسبت به نظریه اسپنسر داشت که شهید مطهری اینجا نقل کردن. دوباره برمیگردیم به مطلب خود شهید مطهری. عجب و با اینکه ویلدوران اعتراف می کند که خلأ موجود در درجه اول یک خلأ آرمانی است، خلأ است در ناحیه مقاصد و غایات و آرمان ها، خلأ است که پوچی گرایی منتهی شده است، با اینکه تصدیق می کند که این خلأ خلأ نوعی تفکر و نوعی ایمان به مقاصد و اهداف انسانی است، با همه اینها میپندارد که با هر نوع معنویتی هرچند از حدود قوه تخیل تجاوز نکند چاره پذیر است. میپندارد سرگرمی به تاریخ و هنر و زیبایی و شعر و موسیقی قادر است چنین خلایی را که از عمق فطرت آرمان‌خواه و کمال مطلوب جوی انسان ناشی میشود پر کند. خب این بخش ها خیلی واضح هست و نیازی به هیچ توضیحی نیست. به همه خاطر من فقط روخونی میکنم. دانستیم که علم و ایمان نه تنها با یکدیگر تضادی ندارند، بلکه مکمل و متمم یکدیگرند. اکنون پرسش دیگری مطرح است. آیا ممکن است این دو جای یکدیگر را پر کنند؟ پس از آنکه شناختیم نقش علم چیست و نقش ایمان چیست، نیاز چندانی به طرح و پاسخ این پرسش نیست. بدیهی است که نه علم میتواند جانشین ایمان گردد که علاوه بر روشنایی و توانایی عشق و امید ببخشد، سطح خواسته های ما را ارتقا دهد و علاوه بر این که ما را در رسیدن به مقاصد و هدفها و در پیمودن راه به سوی آن مقاصد و اهداف مدد میدهد، مقاصد و آرمانها و خواسته های از ما را که به حکم طبیعت و غریزه بر محور فردیت و خودخواهی است از ما بگیرد و در عوض مقاصد و آرمان‌هایی به ما بدهد بر محور عشق و علاقه معنوی و روحانی و علاوه بر این که ابزاری است در دست ما، جوهر و ماهیت ما را دگرگون سازد و نه ایمان میتواند جانشین علم گردد، طبیعت را به ما بشناساند، قوانین آن را بر ما مکشوف سازد و خود ما را به ما بشناساند. تجربه های تاریخی نشان داده است که جدایی علم و ایمان خسارت های غیر قابل جبران به بار آورده است. ایمان را در پرتو علم باید شناخت. ایمان در روشنای علم از خرافات دور می ماند. با دور افتادن علم از ایمان، ایمان به جمود و تعصب کور و با شدت به دور خود چرخیدن و راه به جایی نبردن تبدیل می شود. آنجا که علم و معرفت نیست، ایمان مؤمنان نادان وسیله‌ای می شود در دست منافقان زیرک که نمونش را در خوارج صدر اسلام و در دوره های بعد به اشکال مختلف دیده و می بینیم. علم بدون ایمان نیست تیغیست در کف زنگی مست، چراغیست در نیمه شب در دست دزد برای گزیده تر بردن کالا. این است که انسان عالم بی ایمان امروز با انسان جاهل بی ایمان دیروز از نظر طبیعت و ماهیت رفتارها و کردارها کوچکترین تفاوتی ندارد. چه تفاوتی هست میان چرچیلها و جانسونها و نیکسونها و استالینهای امروز با فرعونها و چنگیزها و آتیلاهای دیروز؟ ممکن است گفته شود مگر نه این است که علم هم روشنایی است و هم توانایی. روشنایی و توانایی بودن علم اختصاص به جهان بیرون ندارد. جهان درون ما را نیز بر ما روشن می کند و به ما می نمایاند و در نتیجه ما را بر تغییر جهان درون نیز توانا می سازد. پس علم هم می تواند جهان را بسازد و هم انسان را. پس هم کار خودش را انجام می دهد یعنی جهانسازی و هم کار ایمان را یعنی انسانسازی. پاسخ این است که همه اینها صحیح است، اما نکته اساسی این است که قدرت و توانایی علم از نوع قدرت و توانایی ابزار است، یعنی بستگی دارد به اراده و فرمان انسان. انسان در هر ناحیه بخواهد کاری انجام دهد، با ابزار علم بهتر میتواند انجام دهد. این است که میگوییم علم بهترین مددکار انسان است برای وصول به مقاصد و پیمودن راههایی که انسان برای طی کردن انتخاب کرده است. اما سخن در جای دیگر است. سخن در این است که انسان پیش از آن که ابزار را به کار اندازد، مقصد را در نظر گرفته است. ابزارها همواره در طریق مقصدها استخدام می شوند. مقصدها از کجا پیدا شده است؟ انسان به حکم اینکه از روی طبع حیوان است و به صورت اکتسابی انسان، یعنی استعدادهای انسانی انسان تدریجاً در پرتو ایمان باید پرورش یابد، به طبع خود به سوی مقاصد طبیعی حیوانی فردی مادی خودخواهانه خود حرکت می کند و ابزارها را در همین طریق مورد بهره برداری قرار می دهد. از این رو نیازمند نیرویی است که ابزار انسان و مقصد انسان نباشد، بلکه انسان را مانند ابزاری در جهت خود سوق دهد. نیازمند به نیرویی است که انسان را از درون منفجر سازد و استعدادهای نهانی او را به فعلیت برساند. نیازمند قدرتی است که بتواند انقلابی در ضمیرش ایجاد کند، به او جهت تازه بدهد. این کاری است که از علم و کشف قوانین حاکم بر طبیعت و بر انسان ساخته نیست. این گونه تأثیر مولود تقدس یافتن و گرانبها شدن برخی ارزش‌ها در روح آدمی است و آن خود مولود یک سلسله گرایش‌های متعالی در انسان است که آن گرایش‌ها به نوبه خود ناشی از برداشتی خاص و طرز تفکری خاص درباره جهان و انسان است که نه در لابراتورها میتوان به آن دست یافت و نه از محتوای قیاس‌ها و استدلال‌ها. آن برداشت‌ها همان‌هاست که در آینده توضیح خواهیم داد که از دسترس علم بیرون است. تاریخ گذشته و حال نشان داده که تفکیک علم و ایمان از یکدیگر چه نتایجی به بار می‌آورد. آنجا که ایمان بوده و علم نبوده است، مساعی بشر دوستانه افراد صرف اموری شده که نتیجه زیاد و احیانا نتیجه خوب به بار نیاورده است و گاهی منشأ تعصب‌ها و جمود‌ها و احیانا کشمکش‌های زیانبار شده است. تاریخ گذشته بشر پر است از این گونه امور. آنجا که علم بوده و جای ایمان خالی مانده است، مانند برخی جوامع عصر حاضر، تمام قدرت علمی صرف خودخواهی ها و خودپرستی ها، افزون طلبی ها، برتری طلبی ها، استثمار ها، استعباد ها، نیرنگ ها و نیرنگ بازی ها شده است. دو سه قرن گذشته را می توان دوره پرستش علم و گریز از ایمان دانست. دانشمندان بسیاری معتقد شدند که همه مشکلات بشر با سرانگشت علم گشوده خواهد شد، ولی تجربه خلاف آن را ثابت کرد. امروز دیگر اندیشمندی یافت نمی شود که نیاز انسان را به نوعی ایمان، ولو ایمان غیر مذهبی که به هر حال امری ماورای علم است، انکار کند. برتراند راسل با آنکه گرایش‌های مادی دارد اعتراف می کند که کاری که منظور آن فقط درآمد باشد، نتیجه مفیدی به بار نخواهد آورد. برای چنین نتیجه‌ای باید کاری پیش کرد که در آن ایمان به یک فرد، به یک مرام، به یک غایت نهفته باشد. امروز ماتریالیست ها هم ناچارند مدعی شوند که ما از جنبه فلسفی ماتریالیست و از جنبه اخلاقی ایدئالیست می باشیم. یعنی از جنبه نظری مادی و از جنبه عملی و آرمانی معنوی هستیم. اینکه چگونه ممکن است انسان نظراً مادی باشد و عملاً معنوی، مشکلی است که خود مادیین باید بدان پاسخ بگویند. جورج سارتن، دانشمند مشهور جهانی و نویسنده کتاب معروف تاریخ علم، در کتاب ششبال نارسایی و ناتوانی علم را در انسانی ساختن روابط بشر و نیاز فوری انسان را به نیروی ایمان چنین بیان می‌کند. علم در بعضی زمینه ها ترقیات عظیم و شگفت کرده است، ولی در زمینه های دیگر مثلا سیاست ملی یا بین المللی که مربوط است به روابط افراد انسان با یکدیگر هنوز خود را ریشخند می کنیم. جورج سارتن اعتراف دارد که ایمانی که مورد نیاز انسان است ایمان دینی و مذهبی است. وی درباره نیاز انسان به مثلث هنر و دین و علم چنین می گوید. هنر زیبایی را آشکار می سازد و همین جهت مایه شادی زندگی می شود. دین محبت می آورد و موسیقی زندگی است. علم با حق و راستی و عقل سر و کار دارد و مایه هوشیاری نوع بشر می شود. به هر سه اینها نیازمندیم، هم به هنر، هم به دین، هم به علم. علم به صورت مطلق برای زندگی لازم است، ولی هرگز به تنهایی کافی نیست. از مباحث پیش روشن شد که انسان نمیتواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان زندگی سالم داشته باشد و یا کاری مفید و ثمر بخش برای بشریت و تمدن بشری انجام دهد. انسان فاقد هر گونه ایده و ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی خارج نمی شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکالیف خیش را در زندگی در مسائل اخلاقی و اجتماعی نمی داند. انسان دائما با مسائل اخلاقی و اجتماعی برخورد می نماید و ناچار باید عکس العمل خاصی در برابر این گونه مسائل نشان بدهد. انسان اگر به مکتب و عقیده و ایمانی پیوسته باشد، تکلیفش روشن است. و اما اگر مکتب و آیینی تکلیفش را روشن نکرده باشد، همواره مردد به سر می‌برد. گاهی به این سو کشیده می‌شود و گاهی به آن سو، موجودی می‌گردد ناهماهنگ. آری، در اصل ضرورت پیوستن به یک مکتب و یک ایده تردیدی نیست. آن چیزی که لازم است مورد توجه واقع شود این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک مؤمن واقعی درآورد. هم خودخواهی و خودپرستی را تحت شعاع ایمان و عقیده و مسلک قرار دهد و هم نوعی تعبد و تسلیم در فرد ایجاد کند، به طوری که انسان در کوچکترین مسئله‌ای که مکتب عرضه می‌دارد به خود تردید راه ندهد و هم آن را به صورت یک شیء عزیز و محبوب و گرانبها درآورد، در حدی که زندگی بدون آن برایش هیچ و پوچ و بی‌معنی باشد و با نوعی غیرت و تعصب از آن حمایت کند. گرایش‌های ایمانی مذهبی موجب آن است که انسان تلاش‌های علی‌رغم گرایش‌های طبیعی فردی انجام دهد و احیاناً هستی و حیثیت خود را در راه ایمان خیش فدا سازد. این در صورتی میسر است که ایده انسان جنبه تقدس پیدا کند و حاکمیت مطلق بر وجود انسان بیابد. تنها نیروی مذهبی است که قادر است به ایده ها تقدس ببخشد و حکم آنها را در کمال قدرت بر انسان جاری سازد. گاهی افرادی نه از راه ایده و عقیده مذهبی، بلکه تحت فشار عقده‌ها، کینه‌توزی‌ها، انتقام‌گیری‌ها و بالاخره به صورت عکس‌العمل شدید در برابر احساس فشارها و ستمها دست به فداکاری می‌زنند و از جان و مال و همه حسیات خود می‌گذرند، همچنان که نظایرش را در گوش و کنار جهان می‌بینیم. ولی تفاوت یک ایده مذهبی و غیر مذهبی این است که آنجا که پای عقیده مذهبی به میان آید و به ایده قداست ببخشد، فداکاری ها از روی کمال رضایت و به طور طبیعی صورت می گیرد. فرق از میان کاری که از روی رضا و ایمان صورت گیرد که نوعی انتخاب است، با کاری که تحت تأثیر عقده ها و فشارهای ناراحت کننده درونی صورت می گیرد که نوعی انفجار است. ثانیاً، اگر جهانبینی انسان صرفاً جهانبینی مادی و بر اساس انحصار واقعیت در محسوسات باشد، هر گونه ایده پرستی و آرمان خواهی اجتماعی و انسانی برخلاف واقعیات محسوسی است که انسان در آن هنگام در روابط خود با جهان احساس می‌کند. آنچه نتیجه جهان بینی حسی است خودپرستی است نه ایده پرستی. ایده پرستی اگر بر اساس یک جهان بینی که نتیجه منطقیش آن ایده است نباشد، از حدود خیال پرستی تجاوز نمی کند. یعنی انسان باید جهانی مجزا از واقعیت های موجود در درون خود و از خیال خود بسازد و با همان خوش باشد. ولی اگر ایده پرستی ناشی از دین و مذهب باشد، متکی به نوعی جهانبینی است که نتیجه منطقی آن جهانبینی پیروی از ایده ها و آرمان های اجتماعی است. ایمان مذهبی پیوندی است دوستانه میان انسان و جهان و به عبارت دیگر نوعی هماهنگی است میان انسان و آرمان های کلی جهان. اما ایمان و آرمان های غیر مذهبی نوعی بریدگی از جهان و ساختن جهان خیالی برای خود است که به هیچ وجه از جهان بیرون حمایت نمی شود. ایمان مذهبی تنها یک سلسله تکالیف برای انسان علی رغم تمایلات طبیعی تعیین نمی کند، بلکه قیافه جهان را در نظر انسان تغییر می دهد. عناصری علاوه بر عناصر محسوس در ساختمان جهان ارائه می دهد. جهان خشک و سرد مکانیکی و مادی را به جهانی جاندار و ذی‌شعور و آگاه تبدیل می کند. ایمان مذهبی تلقی انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون می سازد.